بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا متمتعه فيها طهيرا. تقدم به روح ملکوتی امام راحل و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. قبل از هر چیز، فرا رسیده ایام سوگواری مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و همه دوستداران اهل بیت تسلیت عرض میکنیم. از خدای متعال مسئلت داریم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامانشون کوتاه نفرمایید. در بعضی در روایاتی که مربوط به صبر هست، گاهی برای شیعه یک ویژگی خاصی قائل شده. از جمله بعضی روایت هایی بود که دیشب اشاره کردیم که فرمودند ان بلا او یبدع بنا ثم بکم، بلا اول به ما نازل میشیم، به ما آغاز میشه و بعد به شما سرایت میکنه. در حدی که فهم قاصرمون میرسید توضیحی که عرض کردیم، حاصلش این بود که چون شیعه به برکت معارف اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین به حقایق اسلام بیشتر آشنا شدند و به اصطلاح کلاسشون بالاتر از سایر مسلمان هاست، امتحانشون هم سخت‌تره. این است که بعد از انبیاء و حضرات معصومین که عالی‌ترین کلاس ها دارند و سخت‌ترین امتحانات و شدیدترین بلاها و مصائب را، نوبت به کسانی میرسه که به اونها نزدیک‌ترند. البته معلومه که منظور این نیست که همه شیعیان در یک صف هستند، در یک مرتبه هستند. همونطوری که معلومه که تنها اسم شیعه کافی نیست. اونهایی که حقیقتا شیعه هستند اونتا مراتب مختلفی دارند. اگر بعضی از عزیزان سالهای قبل تشریف داشتند، یکی از بحث‌های مفصلمون این بود که حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین گاهی همین شیعه ها امثال ما ها را مؤاخذه می‌کردند و ما را به عنوان دروغگو معرفی می‌کردند. گفتن شما دروغ میگی، شما شیعه نیستی. اون داستان معروفی که عده از شیعیان آمده بودند در مرو خدمت آقای امام رضا صلوات الله علیه برسند بعد از ولایت عهدیشون، حضرت مدت طولانی، حالا درست یادم نیست، شاید یک ماه اجازه ورود بهشون نداده. بعد با التماس اینها گفتند فقط ما بفرمایید ما چه کار کردیم که مستحق این جفا هستیم که یک ماه باید بیایم اینجا تا اجازه ملاقات به ما ندن. با اینکه ما دوستدار شما هستیم، قسم خوردن و محب شما، حضرت فرمود حالا اجازهشون بدید. تا حالا دروغ میگفتن، حالا میگفتن شیعه هستیم، در صورتی که اینا شیعه نیستن. شیعه سلمان بود، ابوذر بود، شیعیان ما چنین و چنانن. حالا گفتن ما دوستدار شما هستیم، راست گفتن، حالا اجازه شد. حتی مؤاخذه میکردن که چرا شما ادعای شیعه بودن میکنید. به هر حال کسی که یک مرتبه الاقل از حقیقت تشیع داشته باشه، این بلاش نسبت به اقرانش از غیر شیعیان بیشتره. خب یه مسئله بود که تا حدی که عقل ما میرسید توضیحی داد. از طرف دیگه یک روایاتی وارد شده که گاهی برای خود راویان که این روایت رو میشنیدن تعجب آور بود. روایتیست که اون هم مضمونش مکرر در روایات مختلف از ائمه مختلف صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده، به طوری که آدم مطمئن میشه که حتما مضمونش صادر است. راوی میگه من خدمت امام بودم، حضرت فرمود نحنو صبر و شیعتنا اصدر و مننا. در بعضی از نقل ها یه روایت دیگری نحنو صبرا است. من تو لغت ندیدم تعبیر صبرا را، برحال اون روایت صبرا داره. و شیعتنا اصدر و مننا. راوی میگه وقتی حضرت اینا فرمود که ما صابر هستیم، شکیبا هستیم، صبر میکنیم، ولی شیعیان ما صبرشون بیشتره، میگه فاستعظم تو ذلک. خیلی این مطلب به نظر من مطلب بزرگ و عجیب اومد که شیعیان از امام صبرشون بیشتره. یعنی چی؟ سوال میکن. در بعضی روایات خودشون بدون سوال توضیح دادن، فرمان لعنان نصبر و علا نصبر و علا ما نعلم، یا نصبر و به ما نعلم، و شیعتنا یصبرون علا ما لا یعلمون. ما که صبر میکنیم علم داریم، صبر میکنیم بر چیزی که به اون عالمی، ولی شیعیان با اینکه این علم را ندارن صبر میکنن. اینکه تحمل این برای اونها سخت‌تره. درباره این تعبیر که اصلا معناش چیه که ما صبر می‌کنیم به چیزی که علم داریم، اما شیعیان صبر می‌کنن به چیزی که علم ندارن. مرحوم مجلسی در میراث العقول سه وجه برای توضیح این مطلب بیان کرد. اولش که می‌فرماید این وجه اظهر است. می‌فرماید ما می‌دانیم که مناسب بلا نازل میشه بر ما. اینه که یک آمادگی داریم برای دریافت بلا. ولی شیعیان ما که نمی‌دونن کی بنا بلا نازل میشه، چه بلایی. یهو ناگهانی مواجه میشن بر با بلا. اینه که تحملش براشون سخت تر. حالا برای تقریب بزن به اندازه فهم قاصر بنده، یه وقت خودم توی جاده صافی داره راه میره، با دوستش صحبت میکنه یا نگاه شای دیگه هست، یهو یه چالایی 20 سانت مثلا گودیشه، یهو پاش میره توی جاده، چیز زیادی هم نیست، اما چه به صاحب بخوره زمین به پاش بشکنی. اما اگه ببینه که اینجا چاله هست و میره و پا میگذره و راحت و مشکلی هم پیش نمیاد. فرق بین این است که آدم بدونه داره چی واقعی میشه یا دفعتا مواجه بشه با این چیزی که نمیدونسته، آمادگیش نداشته. این آمادگی روانی خیلی کار را آسون میکنه، سختی ها را آسان. مرحوم مجلسی می فرمند این وجه اظهر است. چون اونا میدونن که جریانات چه بلایی بناس نازل بشه، اینه که آمادگی دارن پذیرشش. یهو ناگهانی با یه چیزی که نمیدانستن دفعتاً مواجه نمیشن تا برشون خیلی سخت بشه. همون چون شیعیان ما نمیدونن کی بناس چه بلایی نازل بشه، یهو مواجه میشن با یک بلایی، اینه که برشون خیلی سخت نیست. پس اصبر هستن، یعنی تحملش سخت تر است. بچش هم همینه. این یک وجه. یه وجه دیگری باز خود ایشون ذکر می‌فرمایند، هم وجه دیگرش این است که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین وقتی برای نازل میشه میدونن که خدای متعال برای صبر بر این بلا چه ثوابی مقرر فرموده. کنه اون ثواب رو درک میکنن، اما ما نمیدونیم که چه پاداشی برای این صبر خدا مقرر فرموده. برامون هم گفته بشه درست کنهش رو درک نمیکنیم. اضافه میکنن که حکمتش هم رو نمیدونیم چیه که چرا این بلا نازل شد. آن یخت سختی های مسائب مانه که آدم نمیدونه چه حکمتی دارن. یهو بچهش مثلا مریض میشه یا خدایی نکرده تلف میشه، اون نمیدونه چه حکمتی هستن این کار. ولی اونها چون علم خدایی دارن هر بلایی که پیش میاد میدونن هم چه حکمتی داره و هم چه ثوابی خدا مقرر فرموده. اینه که تحملش براشون آسان‌تره. ما نه حکمتشو میدونیم نه اهمیت ثوابشو درست درک میکنیم. اینه که تحملش برامون سخت. اینم یک وجه دیگه برای اینکه میفرمایند نحن نصبر علی ما نعلم و شیعتنا یصبرون علی ما لا یعلمون. یه وجه سومی هم باز خود ایشون اضافه می‌فرمایند. این وجه دوم با اینکه ایشون ازهر نمی‌دونند، اما اتفاقا یکی از روایت‌هایی که نقل شده در این زمینه این است که لعنا نعلم و نصبر و علاما نعلم و من الثواب. ما چون علم داریم به اینکه خدا چه ثوابی مقدر فرموده، از این جهت تحمل سختی به هم مشکل نیست. این عبارت من الثواب در یکی از روایت ها اومده، ولی چون ظاهرن تو روایت کافی اینا نداره و منات الوقوع شرح اصول کافی است، اینه که ایشون این وجه را ندیده بودن یا روایتشون در ذهنش مبارکشون نبوده، اینا ازهر نمیدونه. اگر اون روایت صحیح باشه بچه دوم تقویت میشه. اول آخر بچه سومی رو ذکر میفرمند و اون این است که ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین با علم خدا دادشون میدونن که جریان این مصیبت به کجا میانجامه و این چه تحولاتی پیدا خواهد شد و چه نتایجی برش مترتب میشه. فرض بفرمایید اگر امامی رو زندان کردن یا شکنجه دادن یا به شهادت رسوندن، اونا میدونن که دنبالش چه برکاتی مترتب میشه، چه آثار خیری بر اون زندان، بر اون شهادت، بر اون شکنجه مترتب میشه. تأثیری که در هدایت دیگران خواهد داشت اینا را اطلاع دارند و میدونند که اون کسانی که این ظلم را میکنند و مصیبت را روا میدارند خودشون مبتلا میشن به چه مصیبت های بدتری، سختتری، مجازات خواهند شد. اینا تحمل مصیبت را آسان میکنند. اما شیعیان نمیدونند که وقت حالا ظلمی بهشون شده، مصیبتی وارد شده چه خواهد شد. کسی مجازات میشه، آثار خیری داره نداره، حتی به نفع خودشون تمام میشه یا به ضررشون، چون بالاخره مؤمن همیشه بین خوف و رجا است. احتمال میده که طاقت نیاره برای صبر بر این مصیبت، به رفتاری بکنه که خدا نپسنده، به موجب تنزلش بشه. یا به تعبیر دیگه، چون این بلا امتحان است، خب میترسه از اون عهده امتحان خوب در نیاد. ما همیشه باید خائف باشیم که از عهده امتحان خوب در نیاییم. چون عواقب کار را شیعیان نمیدونن، تحمل مصیبت ها برشون سخت داره. اما ما چون میدونیم نهایت کار به کجا میکشه، اگه کسانی ظلم کردن چه تبعاتی خواهند داشت در دنیا و در آخرت، و تو همین عالم چه آثاری بر این تحمل سختی ها مترتب میشه. اینه که تحملش برای ما آسان است، ولی برای شیعیان سخت. پس شیعیان از ما صبورترند. خود ایشون معنای اسبر را هم همینجور میفرمایند که یعنی شدت مصیبت براشون بیشتره، تحملش سخت تره. معنی اسبر این. خب الان نکته هایی که میشه گفت این است که اولا این وجوهی را که ایشون ذکر فرمودند، نفرمودن اینا مانعت الجمع است، به اصطلاح به قول ما طلبه ها انا سبیل منع الخلوم است. ممکنه همش باشه، هم به خاطر این است که آدم ناگهان مواجه میشه با یه مصیبتی که آمادگیش نداشته به سخت میزنه، هم پایه ثوابش رو نمیدونه، کنه ثوابش رو نمیدونه، حکمتش رو نمیدونه، و همین که عواقبش رو در همین عالم هم آگاه نیست. این هم بر سختی مصیبت میفزه. نکته ایست که البته خودشون ادعا ندارند که یکی از این سه وجه هست. میفرمان در این کلام سه وجه هست. یادآوری میکنیم که منظور این نیست که حتما مانعت الجمع است، نه، ممکنه هر سه وجه جاری باشه. ممکنه به ذهن بیاد که بنابراین شیعیان یک نحو برتری بر ائمه پیدا میکنه، چون صبرشون بیشتره. حالا از این جهت ولو از هزار جهت اونا افضلن، اما معنای این آیا معنای این که اینا صبورترن، معناش این است که از این جهت یک برتری دارن. این نکته ایست که باید مقدار بیشتر توضیح دارن. اصل مسئله این که یعنی بخواد پاسخ این سوال دقیقا و تفصیلا داده بشه، باید سوال را اول مسئله دیگری مطرح کنیم که ملاک برتری یک صبری بر صبر دیگری چیست. چطور میشه که یک صبری را با یک صبر دیگری مقایسه کنیم، بگیم آیا این صبر افضل است یا اون صبر؟ حالا اگر انشاءالله فرصتی شد یه بحث نسبتاً مفصل‌تری در این زمینه خواهم داشت، اگر خدا توفیق بده شب شاید شب آینده. ولی به هر حال مجموعه عواملی است که باعث میشه یک عمل فضیلتش بیش از یک عمل دیگه باشه. در بسیاری از روایات هست، از مضامین شاید بعضی آیات هم استفاده بشه، که هر عملی سخت‌تر باشه انجام دادنش مشکل‌تر باشه، برای انجام دادنش انرژی بیشتری باید صرف کرد، از راحتی‌هایی باید چشم پوشید. این یکی از چیزهاییست که باعث فضیلت اولی میشه. یعنی اگه دو تا عمل را فرض کنیم که از هر جهت مساوی باشن، اما یکی هزینه بیشتری میبره، زحمت بیشتری باید تحمل کرد تا دمون را انجام بده، حالا زحمت بدنی باشه، زحمت فکری باشه، مال بیشتری باید صرف کنه، وقت بیشتری باید صرف کنه. فرض کنید عبادتی که یک ساعت آدم انجام میده یا عبادتی که یک سال طول میکشه، اون وقتا که میخواستن یه سفر حج پیاده برن، بعد از ایام حج شروع میکردن رفتن، مخصوصا بعضی بلاد بعیده، که سال آینده موسم حج برسن به حج. و کسی یک سال زندگیشو تعطیل میکنه، از زن و بچه و خانه و زندگی و کسب و کار و راحتی و آسایش، اونم اون سفرهای اون زمانها که با شتر و با اسب و اینا باید باشد و آذوقه‌شون هم باید با خودشون بردارن، تو راه هم غالبا خوف دزد زدن و خطرها و این حرفا بوده، همه اینا را آدم تحمل کنه، یک سال تا موفق بشه یه حج به جا بیاره. رو مقایسه کنیم با یه کاری که از همون سنخ باشه یک ساعت وقت ببره. خب مسلمن یه همچون عبادتی که یک سال وقت صرف میکنه قاعدتا روی حساب ظاهری باید اجرش خیلی بیشتر باشه. حالا نمیگم تمام ملاک برتری همینه، انشاءالله تفصیلشو در آینده درس خواهم. ولی به هر حال یکی از ملاک‌های برتری که میشه یه عملی را با عمل دیگری مقایسه کرد همین است که نیروی بیشتری باید صرف کرد، هزینه بیشتری باید صرف کرد، وقت بیشتری باید صرف کرد. خب مثلا امشب شب قدر دو رکعت نماز هفت قلوبه‌ای داریم، یکی هم صد رکعت نماز. و کسی که صد رکعت نماز میخونه با یک نماز دو رکعتی قاعدتا نمیشه گفت این دو تا ثوابشون یکیه، یه مستحب نمونم یه مستحب، چون صد برابر این نیرو از هر بکنه. حالا به طور تقریب عرض میکنه اون دیگه هفت قل هو الله نداره هر رکعتش، ولی به هر حال خیلی وقت سر میکنه، دو سه ساعت، شاید بیش از سه ساعت وقت بخوره. این معقول قابل فهم است که چیزی که یه همچون زحمتی را بی زحمت بیشتری داره قاعدتا ثوابش هم بیشتره، مزد بیشتری هم باید. خب حالا وقتی فرمودن که شیعیان ما صبرشون بیشتره، یعنی تحمل مکروهات و مصیبت ها و سختی ها براشون سخت‌تر است، آیا معناش این است که صبر اونها افضل از صبر حضرات معصومینه؟ به خاطر اینکه سختی بیشتری رو تحمل می‌کنه. اگر ملاک فضیلت فقط همین صرف نیرو و وقت بود، شاید می‌شد بگن که بله اینجا چون اینا نیروی بیشتری صرف میکنن، غصه بیشتری میخورن، نگرانی بیشتری دارن، سختی های بیشتری باید تحمل کنن، بله این عملشون بالاتر از عمل اونها هم است. محال که نیست، ولی حقیقت این است که این یکی از ضعیفترین ملاک های برتری عمل است. ملاک های زیادی هست برای مقایسه دوتا عمل، عمده اونها معرفت و اخلاص. خب همه ما این حدیث رو شنیدیم، بی مناسبت هم با امشب نیست، که ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین، این هم روایت معتبریست که با سندهای مختلف نقل شده، کسی هم درش خدشه نکرد. که یک ضربه شمشیری که در جنگ احزاب امیرالمومنین سلام الله علیه بر سر عبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدالعبدال از عبادت همه جن و انس بالاتره. ثقلین یعنی مجموعه آدمیزادها و جنیان که نمیدونیم عدتشون چقدره، مرتبه ایمانشون، معرفتشون، از اونا چیزی سر نمیاریم. همین اندازه که در قرآن و روایات ذکر شده که اونا موجود مکلفی هستن، در قرآن هم به همین عنوان در کنار انسان ذکر میشه، یا معشر الجن و الانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی و امثالش. همین اندازه ما میدونیم، ولی خیلی اطلاعات زیادی از جن نداریم، اما از آدمیزاد کمابیش اطلاع داریم. هزاران سال از عمر بشر روی زمین میگذره. حالا اگر قبل از حضرت آدم هم نسل‌های دیگری از بشر بودن و منقرض شدن و اینا، اونا که هیچی ما دیگه از اونا اطلاعی نداریم. از همین از حضرت آدم حساب بکنیم تا به حال میلیارد ها انسان، الانش در حدود 7 میلیارد انسان روی زمین زندگی میکنه. در طول این قرن ها چقدر انسان اومده و رفته. در بین اینها مؤمنینی بودند که از سابقین اولین هستند. قرآن میگه ثلث من الاولین و قلیل من الاخرین و سابقون از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اینا سابقین رو میفرماید ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین، یعنی در میان گذشتگان مردان اهل ایمان و تقوا و معرفت زیاد بودند و مراتب عالی داشتن. حالا قدر متیقنشون انبیا 124 هزار پیغمبر بودن. همه اینها با این عبادت ها حساب بکنید، شما در یک کفه ترازو بگذارید. نمیگه همه عبادات علی برتری داره بر همه عبادات ثقلی، میگه یه ضربه شمشیرش بقیه عبادات ها چقدر میارزید، با اینها با این محاسبات هم قابل حساب است. شاید اگه یک کسی بگه یک تکبیر علی هم افضل من عبادت ثقلین است، خیلی حرف گزافی نگفته بود. به هر حال عبادت ها همش به حجمش نیست، چقدر وقت صرف کرده، چقدر نیرو، چقدر مادیات به کار درش به کار رفته، چقدر پول خرجش شده، اینا هیچ چیزی خیلی دخالت نداره. بله اگر از همه جهات دیگه مساوی بود، اینا یک جهت مزیتی است. یک نفر دو بار انفاق بکنه، یه بار یک درهم، یه بار 100 درهم، خب مسلماً 100 درهمش 100 برابر ثواب داره دیگه، چون همه چیز دیگرش مساویه. اما اگر ملاک‌های فضیلت دیگری بود، اوندش اون معرفت، اون اخلاص، اون ایمان، چیزایی که ما درست نمیتونیم تصورش رو بکنیم. این است که اگر بگیم صبر شیعیان بیش از صبر اوناست، معناش هم این معناش این نیست که افضل هم هست. صبرش یعنی سخت‌تره، کار اینا خیلی مشکلی. اگه چیزا دیگه شون مثل ما بود، بله ما صبرشون افضل از صبر ما هم میشد، چون سخت تر بود. ولی چون چیزهای دیگرش اصلا قابل مقایسه ما نیست. معرفت با ما، معرفت اهل بیت چی طرف نسبتی است؟ قطره ای با دریایی. ایمان ما با ایمان اونا، اخلاص ما با اخلاص اونا. اینا که از میکنم فکر نکنید گزافه میگم، یه چیزی رو گندگویی میکنم. تمام اینها رو میشه با حساب دقیق اثبات کرد که مقامات اهل بیت سلام الله علیه اجمعین، مخصوصا این چهارده معصوم، اصلا برای ما قابل فهم نیست. اون در یه افقی فراتر از این حرفا هستن که با تمه این داشته باشیم که بفهمیم. حالا تو زیارت جامعه داریم که کسی تمعی ندارد که به مقام شما برسه. بنده وقتی جهل خودم رو مقایسه میکنه، میبینم من طمع اینا دارم که بفهمم به چه مقامی رسیدم. لا یطلع فیه طامع، لا یطلع فیه ادراکه طامع. نه تنها برای رسیدن به اون مقام کسی نمیتونه طمعی داشته باشه، بنده اعتراف میکنم که طمعی در فهمیدنش هم نداره. اونقدر اون مقام عالیست که ما همین اندازه خدای متعال منت گذاشته که اونا رو در شکل بشر قرار داده، بتونن با ما حرف بزنن، ما اونا رو ببینیم، باشون صحبت کنیم، تا بتونیم یک پرتوی از شعاع نور اونها استفاده کنیم. درسته اونها الگو هستن، اما معناش این نیست که الگوی هستن که ما میشیم مثل اونها. اونها مثل قله دماوند میمونن که آدم از کائنی با نگاه بکنه به اون قله بره. حالا هر کسی 10 قدم، 20 قدم، 100 قدم میتونه پیش بره، اما به اون سر قله هیچ کدی میرسه. حالا بحثم درباره مقامات اهل بیت نیست، منظورم این بود که توهم نشه که وقتی میگن شیعتنا اصبر منا یعنی افضل و صبرن منا. همونطوری که مرحوم مجلسی فرمودن رضوان الله علیه، یعنی تحمل مکروهات و مصیبت ها برای اونها سخت تر از ماست، برای اینکه ما چیزهایی میدونیم که تحمل مصیبت ها را آسان میکنیم، اما اونا چون نمیدونن تحملش برایشون سخت تر است. اگر فرض میشد که اون اعمالی که ما انجام میدیم، صبری که میکنیم، از همه جهات دیگه مساوی بود با اونها، یعنی مبادی معرفتیش، ایمانش، اخلاصش مساوی بود، شاید میشد بگن صبر ما حفظنه. اما اونا اونقدر برتری داره که صرف این که تحمل سخت‌تر است، در مقابل اونا قابل چیز قابل مقایسه ای نیست. ولی به هر حال فضیلت است. این باعث این میشه که ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین از اون رأفت و رحمتی که دارن که مظهر لطف الهی هستن، یکی از همین برتری هاشون همین هاست که ما درست نمی فهمیم چقدر اینا مهربانه. با چی میشه مقایسه کرد؟ باز اگر کسی بگه که اگر محبت همه مادرهای عالم را جمع کنه، همه مادرهای عالم از بد به پیدایش حضرت حوا گرفته تا روزی که قیامت برپا میشه، محبتشون همه رو جمع کنن بذارن توی یک کفه دراز، محبت حضرت زهرا رو نمیگن سلام الله علیها، مذهب مذهب، محبت حضرت فاطمه معصومه بر اونها برده. اون دلسوزی که برای ما دارن، دلمشون میخواد ما از گناه دور باشیم، پاک بشیم، توبه کنیم، توجهمون به خدا باشه، عبادتامون رو بدیم، نهایت محبت اوناست، از هیچ چیزی هم فروگذار نمی کنن. هر جا هرچی ما ازشون بخوام و مصلحت ما باشه، از خدای متعال شفاعت میکنن، درخواست میکنن، به ما لطف کنن. اما مطمئن هستیم که هیچ چیزا فرو گذار نمی کنند. هیچ یک یا فاطمه گفتن را ندیده نمی گیرند. امیرالمومنین یک یا علی گفتن را نشنیده نمی گیره. دیگه بستگی داره به این که چقدر همت داشته باشیم و از اون دریای لطف و رعفت و محبت استفاده کنیم. برحال خود این که عنایت دارن، حال شما اینا توجه بفرمایید، امام میشینه برای شیعانش میگه ما صبور هستیم، نحن صبر، اما شما صبرتون از ما بیشتر. چرا اینا میگی؟ این میخواد نهایت عنایتشو به اینها بگه. ما حواسمون پیش شما هست، از اینکه شما این سختی‌ها رو تحمل می‌کنید ما اینا رو فراموش نمی‌کنیم. برای شما دعا میکنیم، استغفار میکنیم، حوایجتون رو از خدا میخواییم، کمک براتون میخوام در تحمل سختی ها، مواجه شدن با مشکلات، در پیروزی بر دشمنان. اما این رابطه اگه باشه، اتصال باشه، این سیم برق به دستگاه مولد وصل باشه، اما اگه خدای نکرده ما مبتلا بشیم اونچنان به دنیا زدگی، به غفلت، به پایبندی به هوس ها و چیزهایی از این قبیل که دیگه کنه و ارتباطی نداریم با اونها، سنخیتی بین خودمون و اونها احساس نمی کنیم. گاهی شاید بعضی از نادان ها مثل بنده باشن که گاهی اعتراض هم بکنن، امام حسن چرا اینجور کرده؟ امام حسن چرا بی خود اینقدر خودش رو زحمت داد؟ علی چرا اومد در افتاد با طلحه و زبیر رو اینا؟ خب یه خود سر میکرد، وقت سیاست به خرج میداد، بلد بود چه بیولم کشورداری بکنه. این همه نه مصیبت برای خودش درست میکرد نه برای دیگران. گاهی تای دل بعضی از کسانی که اصلشون شیعه هست از این چیزها میگذره. اگه اینجوری بشیم اون وقت دیگه ارتباط و اتصالی برقرار نیست تا از اون نور، از اون دستگاه مولد نور استفاده کنیم. اگه ارتباطی باشد ولو ضعیف، ما میتونیم از اون برکات استفاده کنیم، از اون لطفها، رحمتها. در این شبها مشمول دعاهای آقا امام زمان صلوات الله علیه هم باقی میشه. وقتی میفرمایند که ما از حال شما غافل نیستیم، اگر گناه بکنید برای شما استغفار میکنیم، به دعا بکنید آمین میگیم، از خدا میخواییم که دعاتون رو مستجاب کنه. یا نشانه کمال لطفشون هست، نه فقط به یه نفر، دو نفر، یه نمایندهشون در یک کشور یا فلان، به یکایک افراد شیعه در هر گوشه و کناری از این کره خاکی زندگی بکنن، دریا باشه، صحرا باشه، کوه باشه، به چه زبانی حرف بزنن، با چه معرفتی و چه پایه‌ای، اما یه ارتباطی باشد، بتونه بگه من شیعه شما هستم. اگه اینجوری بود اون وقت مشمولمون عنایت ها میشیم و بالاخره اگه بعضی از گناهان ما خدای نکرده خیلی هم سخت بود، نهایتا با شفاعت اونها آمرزیده خواهد شد، به شرطی که ایمان و ولایت را با خودمون تا روز قیامت برده باشیم. اما اگه در همینجا وقتی سکرات مرگ را دیدیم، دیدیم اون چرا یه عمری زحمت کشیدیم، پولهایی که جمع کردیم، اندوخته هایی که تو بانک ها داریم داره میره از دستمون، پست و مقامی که به هزارها زحمت کشیدیم به دست آوردیم، حلال و حرام قاطی کردیم تا یه عنوان رئیسی، صاحب مقامی، صاحب منصبی پیدا کنیم، ما را داره میمیریم، میمیدنی گرفتن از ما دیگه، یعنی خدا داره از ما میگیره. اینا بسیاری از افراد هستند که در همین سکرات مرگ ایمانشون از دست میدن، علیاذ بالله، با دشمنی خدا از این عالم میرن. یه کسی بیاد سر به تا آدمون بخواد بدوزه چه بگیره، به زور بگیره، چقدر ناراحت میشه؟ تمام ما یملکشو بخواد یک جا بگیره، اگه دلبستگی به این ما یملک داشته باشه خود نسبت به اون ناراحت میشه، کینش رو به دل میگیری، نه تنها دیگه دوستش نمیداره، تایدنش دشمنش هم میشه. یه عمری زحمت کشیده، چقدر حلال و حرام کردن، چقدر گناه کردن تا این پست رو به دست آوردن، تا این پولا رو به دست آوردن، فراهم کردن، تا این ثروت رو اندوختن. حالا یهو حضرت عزرائیل میاد، یا الله بریم، همه چی رفت. خیلی کسا اصلا همونجا همه ایمانشون رو دست میدن دیگه. اونا نه تنها منتظر این نیستند که امیر و مؤمنین را در اون حال زیارت کنند، اصلا با خدای علی هم دشمن میشه. داره همه چیز از ما میگیره. اینا آفتهاییست که برای همه وجود داره. اگر کسی ایمانش را از این دنیا سالم ببرد و ولایتش را تا روز قیامت حفظ کند، نه سختی های دنیا، نه سکرات مرگ، نه شب اول قبر، نه عذاب های برزخ و نه سختی های روز قیامت، هیچ کدوم باعث این نشه که محبتش نسبت به خدا و اولیاء خدا کم بشه، بلکه بر اونها افزوده بشه. به هر حال اگه در قیامت ایمان و ولایت رو داشت با خود، مشمول شفاعت خواهد شد. اما اگه در این بینها ایمان از دست رفته باشه، بی ولایت از دنیا بره، انتظاری برای شفاعت هم نباید داشته باشه. به هر حال از خدای متعال درخواست میکنیم که به برکت وجود مقدس ملیه از هر ماهان فدا و عباداتی که در این شب اون بزرگوار انجام میده که شاید یک تکبیرش بر همه عبادتهای ما انس و جن برتری داشته باشه، به برکت او از صدقه سر او به همه ما عنایت کنه، گناهان ما رو بیامرزه، بر ایمان ما، بر معرفت ما، بر ولایت ما بیفزایه و همه بلاها را از سر همه مسلمان ها به خصوص شیعیان برطرف بفرماید. سایه نعام معظم رهبری را تا ظهور ملک عصر بر سر همه ما مستدام بداریم. همه ما را عاقبت به خیر کنیم.